السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرج شود محیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. هدیه نثار ارواح مطهر شهدا، روح مطهر حضرت سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای عزیزمون در صدرشون سیدنا القائد المجاهد و شهید امام خامنه ای عزیز، توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، ملحق شدن به شهدا با فضیلت شهادت رو رزق و روزی همه ما قرار بدن، صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کنیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خداوند رحمان می فرماین که مشرکان تمام هم و غم و توانشون رو به کار می گیرن، یک سره با شما می جنگن، مقاتله می کنن، شما رو می کشن تا شما در دینتون و ایمانتون تسلیم بشید. حتی یردوکم عن دینکم، تا اینکه شما از دینتون دست بردارید، از دینتون خارج بشید. لا یزالون یقاتلونکم، همیشه و در همه حال تمناشون مقاتله با شماست، آرزوشون، نقششون، عملیاتشون کشتار شماست تا اینکه شما از دینتون و آرمانهای دینیتون و معادلات دینتون دست بردارید. تا سرحد توان، ان استطاعوا، تا سرحد استطاعت و توان هم اینجا سنگ تمام میذارن. ای قاعده است، جنگ بی امان در جهان بین قلبهای سالم و سلیم و قلبهای بیمار و مریضه. از ابتدای خلقت جنگ بین حابیل و قابیل، قابیل نماد یک شخصیت با قلب بیمار و مریض، حابیل یک شخصیت با قلب سلیم، قلبی که جز خدا در اون نیست. این کلید واژه قلب رو خیلی تعیین کننده است. ما بفهمیم معادلات کجا رقم میخوره. اگر ما بخوایم بحث و ادامه بحثمون هم که عوامل برکت زا و برکت افزا در زندگی هست، شناسایی عوامل برکت ساز و برکت سوز، ریشه تمام برکتها در عالم برای انسان رسیدن به قلب سلیم، به قلب سالم، به قلب غیر مریض، به قلب غیر بیمار، یه قلب سالم و سلیم. ریشه تمام بی برکتی ها، بی عزتی ها، عاقبت به شری ها قلب مریض، قلب بیمار. اصلا در عصر جهاد اکبر که جهاد با نفسه، اصلی ترین رسالت و مأموریت ما جنگیدن با عواملیه که بیماری و مرض میاره برای قلب ما. 75 سپاهی که شیطان در قلب ما مستقر می کند، اینها باید مغلوب بشن تا قلب ما رها بشه، قلب ما سالم بشه، قلب ما بیمار نباشه. 75 سپاه عقل که اون هم محل استقرارش در قلبه. اینه که در توصیه های اهل بیت مرتب میفهمن علیکه به قلبک، بر تو باد به قلبت. اصلا کلو ارزن کرب و بلا، عرفا فرمودن کلو قلبن کرب و بلا، هر قلبی یک کرب و بلاییه. در یک طرف سپاه یزیدیان، در یک طرف سپاه حسینیان، در یک طرف سپاه شیطان، در یک طرف سپاه خداوند رحمان. از این درون رقم میخوره. اون بازتاب قلب ما و گرایش های قلبی ما تعیین میکنه موضع ما رو در بیرون. اینه که ریشه تمام برکت ها قلب سلیمه، که فرمودن قلبیه که جز خدا در اون نباشه. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه الا من اتى الله بقلب سلیم، که فرمودن تنها سرمایه ای که در آخرت برای انسان تعیین کننده است، برای ابدیت انسان، برای تعیین اینکه جهنمی نباشه، بهشتی باشه، تنها سرمایه‌ای که خریدار داره در آخرت از جانب خداوند رحمان، قلب سلیمه، قلب سالمه، قلب غیر بیماره. قلب‌های بیمار و مریض جاشون جهنمه. انقدر باید بسوزن تا این مرض قلبشون و این سیاهی قلبشون و قساوت قلبشون از بین بره. جهنم اصلاً تجلی قلب‌های بیماره و قلب‌های مریضه. همه چیز در قلب. اینه که ما بیش از هر زمان دیگری به معماری قلب، مهندسی قلب سلیم در وجودمون، در خانواده‌هامون و در جامعه‌مون نیاز داریم. و اصلا در آخر الزمان تقابل بی‌امان بین قلب‌های بیمار جهان که میشن یزیدیان جهان و قلب‌های بیدار و غیر بیمار، قلب‌های سلیم و سالم جهان که میشن حسینیون عالم. این به نهایت درجه میرسه، این تقابل، این تضاد، این نبرد. اصلا نبردهای آخر الزمانی ویژگیش اینه که دیگه نفاق میره کنار، هر کسی آنچه که نهان قلبشه میریزه بیرون. و البته اکثریت تا قبل از ظهور امام زمان ارواح نافدام قلب‌های در سیطره شیطانن. سپاه شیطان غلبه پیدا کرده، 75 سپاه شیطان در این قلب‌ها، سپاه عقل رو، سپاه خداوند رحمان رو، سپاه پیامبران و امامان رو، سپاه امام زمان رو مغلوب کرده. اکثریت پیروان شیطانن، قلب‌های مریضن، قلب‌های بیمارن. همه چیز اینجا رقم می‌خوره. خداوند رحمان می‌فرماید که این قرآن که فرجامین نسخه شفا بخش شما، برکت بخش شما، عزت بخش شما، نصرت بخش شما، مایه نجات دنیا و آخرت شماست، برای کسی مفیده، برای کسی عبرت، ذکر، یادآوری، مایه عاقبت و خیریه. لمن کان له قلب ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، برای کسی که قلبی براش باقی مانده باشه، قلبی که هنوز نور خدا، محبت خدا، عشق خدا، تپش و ضربان به عشق خدا در این قلب وجود داشته باشه. لمن کان له قلب، کسی قلبی براش باقی مانده باشه، یعنی قلبش بیمار نباشه. قلب بیمارش، قلب بیمار و قلبیه که غیر خدا حرف اول و آخر رو میزنه. محبت دنیا، محبت ثروت، محبت شهرت، محبت شهوت، شهوت دنیا، شهرت دنیا، قدرت دنیا، لذت دنیا، پول دنیا، مقام دنیا، دلبستگی های دنیا، این بردگی های دنیایی قلب انسان رو بیمار میکنه. بعد اینکه ما چقدر ارتباط برقرار کنیم و موفق بشیم نسخه های قرآنی و اهل بیتی رو در خودمون، در خانوادهمون، در جامعهمون پیاده بکنیم، بسته به اینه که قلب ما چقدر بیداره یا چقدر بیماره. بعضی وقتا انسان یه حرفایی میشنوه از بعضی از مسئولین تعجب میکنه، میگه مگه میشه انسانی یه عقل سالمی داشته باشه و چنین حرفی رو بزنه؟ بعد میبینی که خب قلبش بیماره. قلب بیمار عقل رو هم بیمار میکنه، قدرت اندیشه رو هم میگیره و این خطر برای همه ماست. برای همه ماست. می‌فرماید اونهایی که قلب بیدار دارن، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، در آیات قرآن مایه پند، عبرت، یادآوری، دستمایه ها و معادله های عاقبت به خیری خودشون رو پیدا میکنن و با همین معادله پیش میرن، هرچند اقلیتن، اندکن. اینا میاد میگه که با ایمان میاره قلبش باور میکنه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگه شما همتت این شد با استقامت ایمانی، با تاباوری ایمانی، 160 شب بی امان، خستگی ناپذیر، کف میدان و خیابان، به عشق حمایت از قرآن و امام زمان و آرمانهای قرآنی و اهل بیتی تاباوری ایمانی داشته باشی، داری خدا رو یاری میکنی، کتاب خدا رو یاری میکنی، رسول خدا رو یاری میکنی، ولی خدا رو یاری میکنی، نصرت الهی و پیروزی الهی برای شما و برای چنین ملت مبعوث شده ای قطعیه. این قلب بیدار این رو باور میکنه، اما قلب بیمار اینو باور نمیکنه. قلب بیمار او قلبیه که میاد دو تا چارتای مادی میکنه، میگه آقا بودجه نظامی آمریکا رو ببین، بودجه نظامی ایران رو ببین، 120 برابر بودجه نظامیش، تازه 10 برابر دیگه هم تقاضا کرده، کنگره داره تصویب میکنه، پس شکست ما قطعیه. میگه میدان رو واگذار بکنیم، تنگه هرمز رو واگذار بکنیم، عزت خودمون رو واگذار بکنیم، عزتی که به برکت خون شهدامون با یه قیمت گزاف به برکت خون امام شهیدمون به دست آمده. این نتیجه یک قلب بیمار قطعا و حتما باید یه فکری به حال قلبش بکنه. نگاه میکنی میبینی قلب شده به خاطر رذایل اخلاقی شده باقی وحش شیاطین، قلب تپنده انسان نیست که، قلب شیطانه. اگر توانسته باشه اصلا به یک آیه الهی دل بده. ما اینه که عرض میکنم آخرالزمان رو از این منظر ببینید، ستیز بی امان قلبهای بیمار جهان با قلبهای بیدار جهان. در صدر قلبهای بیمار قلب ائمه الکفر که دستور ما هم فقاتلوا ائمه الکفر به دستور ولی امرمون فرمودن، مأموریت الهی تمام آزادگان جهان که فرماندهانشون و امامان کفر باید کشته بشن تا بشر یک نفسی تازه بکنه، یک بار برای همیشه نجات پیدا بکنه. فرزندان جزیره شیطان، دست پروردگان شیطان، ایادی شیطان که لقب شیطان بزرگ رو داد امام فقید، خوبی در صدرش هست، در صدر یزیدیان جهان. اون شعار مثلی لا یبایع و مثله، یه شخصیت حسینی با یه شخصیت یزیدی بیعت نمی‌کنه، یعنی یه قلب بیدار و قلب سالم و غیر بیمار، یه قلب حسینی با یه قلب سر تا سر بیمار، شیطان زده، شهوت زده، دنیا زده، برده شیطان و شیاطین و هواهای نفسانی، یه اصلا سنخیت نداره که باش همراه بشه، اطاعت کنه، بیعت کنه، با او سازش کنه، با او مذاکره بکنه. مگه میشه قلبی که نماد آتش جهنم قلب ناریه با قلب نوری بتونه سازش بکنه، بتونه به توافق برسه؟ مگه اینکه یه سنخیتی داشته باشه؟ بله، قلب منافقان با قلب کافران که همشون هم به تعبیر قرآن فی اسفل درک من الجحیم، در آخرین درکات و پایین ترین درکات جهنم خداوند منافقین و کافرین رو با هم میسوزونه، اینها با هم سنخیت دارن. میگه آقا ما بریم به هر قیمتی باید توافق بکنیم، سنخیت قلب بیماره. اما قلب بیدار میفهمه این اشتباهه، این عزت سوزه، این یعنی دوباره جواز تعدی، طغیان، عصیان و حمله مجدد، قتل عام مجدد رو داری میدی. ستیز بی امان قلبهای بیدار جهان با قلبهای بیمار جهان. یه مرتبه میبینیم عمر سعده، عمر سعد کم شخصیتی نبوده، معلم قرآن بوده، مربی قرآن بوده، همراه شمر در سپاه امام حق در صفین از یاران ویژه امیرالمؤمنین بوده و جنگیده، اما قلبی که بیماری داره، فکری به حال بیماری، قلبش نمیکنه، سحرگاهان نمیره اشک بریزه بگه خدایا قلب بیمار منو تبدیل کن به قلب بیدار، قلبم مریض، عاقبت کار دستم میده. میگه قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام قلب سلیم میاره، قلب بیدار میاره. کم خوری، کم گویی، کم خوابی. اما در نقطه مقابل کسرت المنام پرخوابی، کسرت الکلام پرگویی و کسرت المنام پرخوابی قلب مریض میاره. اتفاقا در وصف عمر صد و شم گفتن اینها عبدالبتین بودن، برده شکم بودن، تا اذا بلغت الحلقوم میخوردن. اینجا رقم میخوره شخصیت یزیدی ما یا شخصیت حسینی ما، که در شمار یزیدیان جهان باشیم یا حسینیان جهان، حالا صد مرتبه زیارت کربلا هم رفته باشه، هزار تا هیئت هم سینه زده باشه، ساعت ها زنجیر هم زده باشه، سینه هم زده باشه، ای تعیین کنندت علیک به قلبک، قلبت کجاست، گرایش ها عواطفت کجا رقم میخوره. بعد یه مرتبه ببینی که ویژگی شخصیت های یزیدی، شخصیت های شیطانی، ویژگی قلب بیمار که پرگویی، پرخوابی، پرخوری اینا رو داره، اما هر سال کربلا هم میره. نه باید بترسه، کربلا باید بری که به قلب بیدار برسی. کربلا هم هشدار و هم بشارت. کربلا میگه عبدالله ابن عمری که سینه خود ابا عبدالله الحسین رو بوسید، گفت علیک من السلام یا قتیل، خدا پشت و پناه ده، کشته شده ای راه حق. سینه خود امام حسین رو بوسید، عاقبت به شر شد. دلخوش نکن که ذریح امام حسین رو بوسیدی، بوسه بر ذریح امام حسین مقدمه بیدار شدن قلبه. این قلب باید از شماره یزیدیان جهان خارج بشه. اگه بخواد این قلب رو، ورودی های قلب رو باز بذاره، چشم رو، هر چیزی رو ببینه در فضای مجازی، در فضای واقعی، دل بده، دلش بالا و پایین بشه. خب این که در شماره یزیدیانه که هرچند داره سینه میزنه لبیک یا حسین میگه، این عاقبت جز ریزش ها خواهد بود. ببینیم عمر سعد بحرانی ترین شخصیت در شب عاشورا، هی میگفت به من گفتن بهشتی هست، جهنمی هست، ظاهرن هست، خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم، اگر فرمان قتل حسین رو بدم قطعا جهنمی میشم، اما اگر به حسین بپیوندم قطعا بهشتی میشم، اما عاقبت این بردگی قلبش نسبت به شهوت و نسبت به ثروت کار دستش داد. گفت و ملک ری قرة عینی دائم الحجلینی، اما اون ملک ری که حجلهاش دائمیه، قرار هر شب یکی از زیبارویان ری در آغوش من بشه، من فرمان روای ری بشم، این مایه چش روشنی منه، این نمیذاره که من بگذرم. و آخرش فرمان قتل امام حسین و مقاتله با امام حسین رو میده. چی؟ در تمنای زیبارویان ری. ببین کجا رقم میخوره، اینه که میگه علیک به قلبک، ببین در نهان قلب چی میگذره. ابی مخنف نقل میکنه میگه شم که نشست روی سینه ابا عبدالله با چکمه، به جایی رسید حضرت فرمود چشمان بیرمقش رو باز کرد، عرق مرگ بر پیشانی مولامون نشسته بود، نفس ها به شماره افتاده بود، با همون نفس به شماره افتاده صدا زد شم بر چه سینه بلندی نشستی، بر چه جایگاه بلندی، بوسگاه رسول الله بوده. گفت میشناسم جد تو، میشناسم خود تو، میشناسم مادر تو، میشناسم از برترین تبار جهانید، اما چی کار بکنم، وعده 1000 سکه بهار آزادی یزید رو که قیمت سر بریده توست نمیتونم دل بکنم. قرار 1000 سکه بهار آزادی بگیرم. خب عبدالبتین بودن، عبدالدنیا بودن، عبدالدینار بودن اینجا کار دستش میده. اینه که توی این روزه ها، توی این توسلات، توی این تجمعات بعد از خدا بخوایم به ما قلب سلیم بده. الا من ات الله به قلب سلیم، تنها سرمایه‌ای که در آخرت خدا خریدارشه قلب سلیمه. قلب سلیم نجات پیدا میکنه، عاقبت به خیر میشه. قلب سلیم قلب متقینه. میگه الا من ات الله به قلب سلیم و ازلفت الجنت للمتقین. از همین آیه برمیاد، حالا فرصت نداریم باز بکنیم، میخوایم یه جنبندی بکنیم، برمیاد که تنها قلوب سالم در جهان قلوب متقینه. که امام علی علیه السلام خطبه متقین رو داره، 110 ویژگی رو برای متقین برمی‌شماره. بریم خودمون رو عرضه کنیم به خطبه متقین، ببینیم قلب ما بیداره یا قلب ما بیماره، قلب ما سالمه یا قلب ما مریضه. این تعیین کننده است. این باید خواب از سر ما رو بیرون بکنه. سحرگاهان به تضرع، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه ان الله لا یحب المعتدین. متضرعانه، اشکبارانه، مخفیانه از خدا بخواهیم خدایا قلب ما رو بیدار کن، از بیماری، از مریضی نجات بده و قلب سلیم برسون، قلب متقین. و ازلفت الجنت للمتقین، قلب سلیم قلب متقین. والعاقبت للمتقین، خدا میگه عاقبت جهان، مدیریت جهان، حاکمیت جهان برای متقینه. یعنی وعده قطعی الهیه که قلبهای سلیم، قلبهای بیدار، قلبهای غیر بیمار حاکمان جهان میشوند قطعا و حتما. یعنی در این مبارزه بی امان بین یزیدیان جهان و حسینیان جهان، در این مبارزه بی امان قلبهای بیمار با قلبهای بیدار، قلبهای بیدار، قلبهای سلیم، قلبهای غیر بیمار رو خداوند حکومت جهان رو بهشون میده. و ملت مبعوث شده ایران وقتی رسالت و مأموریت زمین سازی برای حاکمیت بقیت الله به اونها داده میشه، یعنی به یه حد نصابی از قلبهای بیدار رسیدن. این قلب رو بیدارتر نگه داریم، این قلب رو سرمایه گذاری بکنیم. امام حسن مشتبه علیه السلام فرمود اسلم القلوب، سالمترین قلبها ما تهر عن شبهات، اینه که طاهر باشه، پاک باشه از شبهات. هی شبهه ها قلبش قلب رو زیر رو نکنه. امام علی علیه السلام میفرماید شگفت‌انگیزترین آفرینش خداوند رحمان در وجود انسان قلب انسانه. چرا بهش میگن قلب؟ چون هی مرتب منقلب میشه، دگرگون میشه. در این لحظه بر یک فکره، لحظه بعد بر فکر دیگره، با شبهه، با تردید هی بالا و پایین میشه. آخر الزمان هم زمانه تهاجم بی امان شبهات. یصبح المرء مؤمنا یمسی کافرا، صبح میکنه در حالی که مؤمن محض غروب نشده، کافر محض شده. چرا؟ چون این قلب هنوز بیماره، هنوز تزلزل داره، هنوز شبهه داره. قلبی که فقط خریدار خدا و محبت خدا و محبت اولیای خدا نباشه، حرف اول و آخر رو عشق خدا و عشق اولیای خدا درش نزنه، اسیر شبهات آخر الزمانی میشه، اسیر ریزش ها و عاقبت به شری های آخر الزمانی میشه. اینه که تمام هم و غممون رو باید بذاریم برای معماری و مهندسی قلب سلیم. حالا نگاه میکنیم در این شرایط دو شبهه اصلی که هر دوش نتیجه قلب های بیماره، جامعه ایمانی ما رو هدف قرار داده. دو عقیده انحرافی که نتیجه شبهاتیست، شبه سازی ها و شبه افکنی هایی که نتیجه قلبهای بیمار، نه قلب بیدار. یه شبه و انحراف عقیدتی میگه آقا ما در مقابل این عده و عده چند هزار برابری استکبار جهانی ما که عددی نیستیم. تجهیزات نظامیشون رو ببین، بودجه نظامیشون رو ببین، بیای چی یک تنگه بین المللی رو، یک آبراه بین المللی رو گرفتید، میگید حاکمیتش برای ما، بعد میگید امام ما ولی امر ما فرموده دیگه وضعیت تنگه و هرمز به قبل از جنگ بر نمیگرده. چی دارید میگید که یه عمر اینها ما رو تحریم کردن به واسطه تنگه و هرمز که برتر از تسلیحات هسته‌ای و اتمی برای ما بازدارندگی آورده، در مقابل دشمنان ما بازدارندگی آورده، حالا ما باید اونها رو تحریم بکنیم. چی دارید میگید که اینها یک جهان کفر و طغیان و اسیان تأیید کرد تجاوز بی امان آمریکا و اسرائیل رو و کشتار بی امان رو، تعدی و تجاوز رو، حالا باید تاوان پس بدن؟ نه آقا، این آبراه بین المللیه، آبراه بین المللی، تمام جهان رو شما میارید مقابل ما، به جنگ ما. مگه ما میتونیم حریف تمام جهان بشیم؟ شبهه عقیدتی. اما مخالف معادلات قرآنی و نسخه‌های قرآنی، نتیجه قلب‌های بیمار، اونهایی که فی قلوبهم مرض. میگی خداوند وعده نصرت داده، میدونی اینا کیان؟ اینا همونایی هن که میگفتن در جنگ احزاب میگفتن ما 700 نفر مقابل 10,000 نفر احزاب، تمام حزب‌های مشرکان و کافران اومده بودن، که اتفاقا توصیف بیماردلان و منافقان و ضعیف و نفس‌های زمانه ماست، که خداوند رحمان می‌فرماید اینا گفتن که الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. کسانی که در قلوبشون مرض بود، قلب مریض داشتن، گفتن وعده پیروزی و نصرت از جانب خدا و رسولش در این شرایط که ما 700 نفریم اینها 10,000 نفرن، یک فریب بیشتر نیست. همین حرف و منافقان داخلی الان دارن میزنن با ایجاد شبهه عقیدتی. میگه که این وعده پیروزی، این توهم پیروزی و نصرت مقابل یک جهان طغیان و اسران و کفر با این عده و عده چند هزار برابری، یک فریب بیش نیست، یک توهم بیش نیست. الذین فی قلوبهم مرض، شما برید به اون مرض قلبی خودتون یه فکری بکنید و قلب مریضتون رو دریابید، وگرنه وعده قطعی الهی اینه ولینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو یاری میکنه، کسی که با معادلات الهی استقامت ایمانی و تاب‌آوری ایمانی نشون میده، قطعا نصرت و پیروزی از جانب خداوند برای چنین ملتیه. با آیات قرآن باید جوابشون رو داد. والعاقبت للمتقین، عاقبت این نبرد آخر الزمانی برای متقینه، برای قلبهای بیداره، نه برای قلبهای بیمار شما. جامعه باید از این شبه افکنی پاک بشه، با پاکسازی از طریق روشنگری، بصیرت آفرینی. آه کجا رقم میخوری؟ اینا نتیجه قلبهای بیمارا، جامعه رو بیمار نکنه، مرض قلبی خودشون رو به جامعه منتقل نکنن. باید در نطفه زده بشه با جهاد بصیرت آفرینی، روشنگری و تبیین. یه اندیشه انحرافی دیگه که بعضن از جانب به ظاهر انقلابی ها، اما انقلابی هایی که هنوز قلبشون به استواری و استقامت ایمانی و قلب سلیم نرسیده و هنوز رشه‌ای از بیماری قلبی رو دارن و هنوز شبهه توی قلبشون میچرخه، به تاراج در میاره، میگه آقا همه چیزو دادیم رفت، شکست خوردیم، هرچی پیروزی به دست آورده بودیم از دست دادیم، باختیم، برنده این جنگ ماییم، همینطور ناامیدی، تمام نقاط مثبت رو ندید گرفتن، ناشکری. خود چیو ما باختیم؟ چیو دادیم رفته؟ بله اون عقیده اول میگه بدیم بره، تنگه هرمز رو هم بدیم بده بره، که بالاتر از تسلیحات هسته‌ای و بمب اتمی برای ما و برای دشمنان ما بازدارندگی داره، و اتفاقا همین رو باید نگه داریم، حق مسلم ماست و همین نقطه قوت ماست اگر بازدارندگی داشته باشه. رو و وحشت و ترس الان افتاده به جانشون برای اینکه یک کمی دیگه بسته بمونه، قیمت نفت، قیمت سوخت آنچنان بالا بره، تمام جهان به التماس بیفته در مقابل ایران، که الان رسیدن میگه که آقا عاقلانه ترین کار اینه ما بیایم عوارض تنگه هرمز رو بدیم. بله این عوارض 1,000,000 تاوانیه که برای طغیان و اسیانتون و تعدیتون و کشتارتون باید بدید، و تمام جهان هم باید تنبیه بشه، چون هیچ کدامتون مقابله نکردید، هیچ کدامتون محکوم نکردید، اکثریتتون یاری کردید، باید تاوانش رو بدید، باید ببینید به چشمتون ابر قدرت شدن بلا منازع ایران رو در جهان تا زمین ساز ظهور امام زمانش بشه. بله اونا دارن میگن بدیم بره، اما اینکه شما بگیم آقا دادیم رفت، از دست دادیم، دیگه عزت نداریم، دیگه برکت نداریم، دیگه هیچ پیروزی نداریم، همه سرمایه های میدان رفت، نه عزیز دلم چیو رفت؟ این یه شبهه 100% انحرافی که نیروهای انقلابی، شما بزرگ بانوان فاطمی، شما رادمردان علوی، باید مقابلش بایستید. آقا اومده یک خانه رو زده در قش، یک پدر و مادر و یک فرزند رو قتل عام کرده، در مقابلش فرماندهان هوافضای ما طراحی کردن در یک طراحی دقیق، یک سوله هواپیماهای F-35 که در الهیات شیطانیشون میگه از زیر چشم خدا هم رد میشه، خدا هم حریف F-35 نمیشه، یک سوله هواپیماهای F-35شون رو در مقابلش زدیم و حداقل 3 هواپیمای F-35 منهدم شده در مقابل 3 نفر نیرویی که زدن، و یک سوله نیروهای نظامیشون زده شده که حداقل چیزی که خودشون گفتن 168 تا مجروح، اما حداقل 50 نفرشون قتل عام شدن. این عزت، این نصرت شکران نداره؟ فحدث به نعمت ربک، نعمتهای پروردگارتو بیان کن، شکران کن. F-35 داری میزنی؟ یعنی تمام شوکت شیطانیشون رو ایران داره میزنه. صاحب نظران نظامی جهان میفهمن این یعنی چی؟ یعنی ابر قدرت بلا منازع شدن جهان. تو رو خدا اجازه ندید به این شبهاتی که آقا باختیم، آقا همه چی رو دادن رفت، آقا دیپلماسی اومد تمام نتایج میدان رو واگذار کرد. نه عزیز دلم. یا این شبهه‌ای که میگه آقا رهبری رو مصلوب الاختیار زندانی کردن در یک جایی، خودشون دارن کار رو پیش میبرن. نه عزیز دلم. همونطوری که حضرت بقیت الله عنوانش جهجاه المجاهد، مجاهدترین مجاهد میدان در نبردهای آخر الزمانی، شخص خود حضرت بقیت الله که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شخصیت دوم میدان نائب حضرت بقیت الله، داره عرصه زعامت رو، مرجعیت رو، فقاهت رو، سیاست رو، حکمت رو، عرصه میدان نظامی و رزمی رو یک تنه پیش میبره با یک تنه مجروح که سه بار ترور شده، همه رو با دست مبارکش مینویسه، حتی نمیگه تایب بشه. با این رهنمودها عزت آفرین، نصرت آفرین، بصیرت آفرین، شکران داره به خدا. قسم باید هر روز دو رکعت نماز شکر به جا بیاریم. جلوه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یا جلوهش نائب و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر زعیم عالی قدر خودمون رو از دست دادیم که بی جبران است جایگاه او، اما خداوند رحمان یک رهبری که دست پرورده همون امام شهیده، دستیار ارشد او بوده، با جامعیتی که در این سالها پیدا کرده خداوند قسمت و روزی ما کرده، و با قاطعیت و فعالیت فعالانه و پیش دستانه داره میدان رو پیش میبره و نه تنها فقط ایران رو، تمام جهان رو بسیج کرده در مقابل امامان کفر. میگه این مأموریت الهی تمام آزادگان جهانه. فهرستی که صد تا ذیلش پیش ما موجوده، از رهبرانشون، فرماندهانشون که دیگه خواب آرام نداشته باشن تا وقتی که خبر قتل وجود منحوسشون به گوش جهانیان برسه. نتیجه مرحبا باریکلا، انشالله عزت و عظمت و برکت و نصرت‌های ویژه خداوندی نثار یکایک شما بود. نتیجه پیروی هر کدام از این دو گروه رو میگه بدانید اینا رهاتون نمی کنن تا دینتون، آرمانهای دینیتون خدا رو از شما بگیرن، اولیای خدا رو از شما بگیرن، امامان رو از شما بگیرن، اهل بیت رو بگیرن، قرآن رو بگیرن. بعد میگه کسانی که بترسن، بلرزن، اونایی که میگه آقا جنگ باید تمام بشه، میگه ما جنگ ما شروع کردیم که تمام بکنیم. 500 آیه در قرآن دستور جهاد بی امان با کفار و دشمنان خدا رو میده. خب میگه و من یرتد منکم ان دینه فیمت و هو کافر، کسی که از دین خودش دست برداره. اونا میخوان دینتون رو بگیرن، میگید باشه آقا ما همه چیزو میدیم بره، میگه آقا دینتونم بدید، میگه باشه دینمونم میدیم بره، ما در امان باشیم، راحت زندگی بکنیم. میگه کسی که به اینجا رسید در حالی که از دینش خارج شده، مرگش برسه و او کافر باشه، بدانه فاولائکه هبدت اعمالهم فی الدنیا والآخره، خدا تمام اعمال خوبشون رو در دنیا و آخرت تباه میکنه. و اولائکه اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها هستن که جاودانه اهل آتشن. یعنی این ره که تو میروی به قعر جهنم و اسفل السافلین جهنمه، که بدیم آقا عزتمون رو، صلابتمون رو، غیرتمون رو، انسانیتمون رو، ناموسمون رو، همه چیز رو بدیم بره که اینها حالا با یه عده و عده هزار برابری اومدن به جنگ ما بترسیم، ما بلرزیم. نه، آخرش جهنمه، اونم جهنم ابدی. اما وقتی ثابت قدم موندید، تاب‌آوری ایمانی داشتید، به شرط استقامت و تاب‌آوری ایمانی، خداوند یک رعب و وحشتی از شما به دل دشمنان میاندازه. سألقی فی قلوب الذین کفروا رعب، او قلب‌های بیمار که قلب کفاره، خدا ترس و وحشتی از عزت شما، انسجام شما، وحدت شما تو دلشون میاندازه که همین زمینه پیروزی شما میشه به شرط تاب‌آوری ایمانی. همین رعب و وحشتی که به دلشون افتاده بود، میگفتن اینجوری پیش بره هر بشکه نفت $300 میشه و داشت میشد و یک فرصت تنفس مصنوعی به هر حال به هر تقدیر کاری نداریم، یه زمانی باید اونم بررسی بشه، داده شد اما این دفعه دیگه نباید داده بشه. تا به کجا برسی؟ تا یک رعب و وحشتی از شما که بگه آقا ما بخوایم جنگو ادامه بدیم، اینا ما رو بیچاره میکنن، ما رو ذلیل میکنن، ما دیگه سوخت نداریم، انرژی نداریم، دیگه نفت نداریم، بنزین نداریم، هواپیماهامون سوخت نداره، باید بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، به جایی برسن دشمنان خدا و دشمنان شما وحشت از شما به دلشون بیفته. راهش چیه؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تمام توانتون رو بذارید، به نهایت درجه قدرت و تجهیزات نظامی و رزمی برسید تا اینا بترسن و بلرزن. خبر خوش این که از همین فرصت ها، فرصت هایی که در دل آتش بس ها، از الطاف خفیش، این که رزمندگان ما، مجاهدان ما، دانشمندان هوافضای ما بیکار ننشستن، تمام هم و غمشون اینه برد موشک ها به بالای 15,000 کیلومتر برسه که بتونه انشالله در مرحله بعدی قلب کاخ سفید و پنتاگون رو هم انشالله بزنه، همونطوری که داغ عزیزانمون رو به دل ما نشوندن، در جلوی چشمانمون عزیزانمون رو، کودکانمون رو، خانواده‌هامون رو به خاک و خون کشیدن. ملت آمریکایی که داره رأی میده، نمایندگانش که در کنگره دارن بودجه نظامی بیشتر برای تهاجم بعدی به ایران تصویب میکنن، اونها هم به خاک و خون کشیده بشن، داغ عزیزانشون رو ببینند ان شاء الله به زودی. ما شاء الله، مرحبا. ما عزتمندترینیم چون ملت امام حسینیم، ذلت نمیپذیریم چون ملت امام حسینیم، ما ثروتمندترینیم، عزتمندترینیم، پیروزترینیم. شهادت برای ما افتخاره، سند عاقبت به خیری ماست. ان الدعی ابن الدعی قد رکزتنی بین اثنتین از ذلت و سله و حیحات من الذله. ملت امام حسین میگه بله ما رو مخیر کردن بین شهادت و ذلت. ذلتی گفتن تسلیم محض، تسلیم محضی گفتن حتی نوامیستون مال ماست، بل ایدن ایران. ذلتی به قیمت بل ایدن ایران. میگه حیحات من الذله، ذلت از ملت امام حسین دوره. شهادت رو میپذیره، شهید شدن رو با افتخار در راه خدا در جهاد فی سبیل الله میپذیره، اما ذلت رو نمیپذیره. و این عرض ارادت ها، این روزه ها، این اشک های حسینی میتواند مایه ثبات ایمانی ما، تاب‌آوری استقامت ایمانی ما، بصیرت ایمانی ما باشه ان شاء الله تعالی. ایام بازگشت آل الله به مدینه رسول الله یه گریزی داشته باشیم ان شاء الله، توسل ما باشد به ساحت آل الله. میگه وقتی که این کاروان رسید نزدیک مدینه، امام سجاد علیه السلام، حضرت زین العابدین، حضرت سید الساجدین اراده کردن که بدون مقدمه وارد نشه ای کاروان. آخرین منزل پیش از مدینه دستور اقامت دادن، فرمودن بشیر با شعر بیاد مردم مدینه رو خبردار بکنه. از یک طرف بشیر اومد، از یک طرف سکینه بنت الحسین که شاعره بوده و اون پیام امام حسین علیه السلام که فرمود دخترم سکینه جانم به شیعیان و محبان من سلام من رو برسون، بگو هر وقت آب گوارای نوشیدن من رو یاد بکنن. شیعتی مهما شربت و ما اعزب فذکرونی، این سروده حضرت سکینه بنت الحسین شاعره بوده. میگه حضرت سکینه بنت الحسین نگاهش که به مرد مدینه افتاد، ورودی مدینه، یه مرتبه شعر سرود: مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه جد ما، مدینه آقا رسول الله، ما را قبول نکن، چون ما با سید و سرور تو ابا عبدالله الحسین رفتیم، اما بدن مطهر او قطعه قطعه بر زمین تفتیده کربلا جا گذاشتیم و برگشتیم، ما را قبول نکن، نگذار ما وارد مدینه بشیم. قوقایی به پا کرد حضرت سکینه بنت الحسین. از طرفی حضرت بیبی ام الملین دست دوتا فرزندان حضرت ابوالفضل، فضل و فاضل رو گرفت. این دو فرزند به مادر بزرگ سپرده شده بودند. اینها خیلی بیقراری میکردن در دیدار پدر. اینها یه مرتبه گفتن کاروان داره میاد، دست تو دست مادر بزرگ بیبی ام الملین اینها اومدن دروازه ورودی مدینه، هی نگاه میدوندن، میگفتن این کاروان علمدارش پدر ما ابوالفضل عباسه، اولین کسی که میبینیم ابوالفضل عباس پدر ماست. میگه حضرت زینب سلام الله علیها تا یتیمان حضرت ابوالفضل رو دید در دست ام الملین، خودش رو از کجاوه به زمین انداخت، دوید اینها رو بغل کرد. از یک طرف بیبی ام الملین رو میخواد دلداری بده، از یک طرف این فرزندان و یتیمان حضرت ابوالفضل رو. بشیر از اون طرف داره شعر سرایی میکنه، میگه یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه چه جای ماندن در خانه و کاشانه، چه صحنه شگفتیه. قتل الحسین به کربلا و اچانو، در حالی که حسین با لب اچان کشته شده در کربلا، ول جسم منها به کربلا مزرجو و رأس منها علل قناته یدارو، بدن ابتکه پاره عزیز زهرا بر زمین تفدیده کربلا، سر مطهر بریده یا او بر نیزه ها. تا نگاهش به بیبی ام البنین افتاد بیانش را عوض کرد، گفت خانم جان چهار فرزندت رو در کربلا به شهادت رساندن، ابوالفضلت رو، اومد خبر شهادت بقیه رو بده. یه مرتبه بیبی و ملبنین جمله شگفتی فرمود، فرمود جمیع و اولادی و جمیع و من تهد الخزراء به فداء ابی عبدالله، تمام فرزندان من، تمام فرزندان زیر آسمان کبود به فداء ابا عبدالله، اخبرنی ان ابی عبدالله. اینجا بود که حضرت زینب کبرا صدا زد مادر جان، بی بی ام البنین رو یا امه صدا می زدن، صدا زد یا امه خبر ابا عبدالله رو از من بگیر. قد قتل الحسین به کربلا از جانو، نشست روی زمین، صدا زد قد قد سنیات قلبی، به خدا بند بند قلبم رو پاره پاره کردی. می اومد در قبرستان بقی بمیرم، یا بقیت الله نظری به مجلس و محفل ما، یا الله به حق ابا عبدالله اجل فی فرج مولانا بقیت الله. ای عشقه ها رو، ای روزه ها رو مدیون بی بی ام البنینیم، سفره های روزه رو بی بی ام البنین پهن کرده برای ما. می اومد چهار صورت قبر درست می کرد. صدا می زد شنیدم دست زرا بریدن عزیزم ابوالفضل، دو چشم زیبای تو را دریدن عزیزم ابوالفضل. زبان حال بی بی و ملبنین قبرستان بقی با چهار صورت قبر، رأس تو از روی سنان نیفتد عزیزم ابوالفض، چشم زنان بر سر تو نیفتد عزیزم ابوالفض، خدا کند ای گل ارغوانی زیر سم از به کسی نمانی، از تو ویدای جان تأجیل فرج امام زمان، عزت و عظمت و پیروزی نهایی ملت شریف ایران امت اسلام، از محلال کفر جهانی آمریکا و اسرائیل جنایتکار، عزت و عظمت و سلامت و صلابت روزافزون رهبر انقلاب، بصیرت و استقامت روزافزون ملتمون، دولتمون، امتمون، فرماندهانمون، مسئولانمون، از سویدای جان صدا بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین، الهی بالحسین، یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کفنا، یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ادخلنا فی کل خیرات و برکات ادخلت فیه محمد و آل محمد و اخرجنا من کل سوء و شر اخرجت منه محمد و آل محمد. اللهم عید و انصر و احفظ قائدنا الخامنه ای و انصر من نصر الخامنه ای و اخذل من خذل الخامنه ای و اخذل الكفار و اليهود و المنافقین برحمتك يا ارحم الراحمين. سه صلوات محمدین.